اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. زادب احترام، تسلیت این ایام. خب ما رسیدیم به این که یک تشکیلات چه ویژگی هایی باید داشته باشه که مانا بشه و به اهداف خودش برسه. این جلسه جلسه پنجمه در واقع امسالمون، یا 25می که از اول شندست شد، یا 25می که در واقع از اول اگه بشمرید، میرسیم به خود سیستم تشکیلات. این خودش باید چه ویژگی داشته باشه. قبلش داشتیم راجع به این حرف میزدیم که اصلا چه فرایندی باید شکل بگیره، چه فضا و اتمسفری تو جامعه باید شکل بگیره که اصلا را فرهنگ تشکیلاتی شکل بگیره. حالا راجع به خود اون تشکیلات میخوام حرف بزنم. بالاخره میخوام راجع به خود تشکیلات حرف بزنیم، رهبر اون تشکیلات حرف بزنیم، اعضای اون، هر کدوم چه وظایفی دارن، چه آموزشایی باید ببینن، چطور باید تربیت بشن که این به هدف خودش برسه. این که اساساً فعالیت تشکیلاتی زمانی موثره که یک انسجام و یک اتحادی حتما باشیم، بدیهیاتی. اما یعنی چی؟ نه تردیدی نیست. تجربه تاریخی هم همینه نشون داده. یه هر جا انسجام گروهی بوده موفقیت تصاعدی شکل گرفت. یعنی اگر یک با یک اضافه شده توان اینا دو برابر نشده، توانشون سه برابر شده، چهار برابر شده، تصاعدی افزایش پیدا میکنه. خب مثال مثلا این گروه های کوچکی بودن در طول تاریخ، جمعیتی نداشتن اما واقعا تو تاریخ خودشون رو ثبت کردن، مثل همین گروه حسن صباح. به معنی واقعی کلمه فرقه بودن اینا، کار غیر شرعی میکردن، غیر اخلاقی، یک دلبستگی به اون سیستم خودشون به وجود آورده بودن. عجیب بود. میگه وقتی نماینده خلیفه اومد در علموت صحبت بکنه با حسن صباح که کوتاه بیا تو باید تسلیم بشی و فلان، همینش حرف میزد. خب راجب اسماعیلی ما پارسال صحبت کردیم یه جلسه که چقدر اینا ضربات وحشتناکی به تشیع زدن وقتی جدا شدن. چرا؟ چون بخشی از تربیت سیستم شیعی رو داشتن و بردن به دشمن یاد دادن. اینکه امروز ما جریاناتی رو می‌بینیم که در بیت المقدس در بین مسیحیان شکل گرفتن، پارسال عرض کردم شوالیه‌ها با اینا جلسه می‌ذاشتن، از اینا آموزش می‌دیدن، شوالیه‌های معبد. چون دشمن مشترک داشتن، استاد ترور بودن، استاد همین چیزی که امروز پارکور شما میگید. از در و دیوار اینا آموزش‌های چیز دیده بودن، در و دیوار صخره میرفتن بالا، شبونه میرفتن بالا سر شاه، چاغور میزدن تو تختش، بالا سرش نامه حسن صباح آویزون بود. خب بیدار میشد میگو ببین داداش اینو میبینی تو چوب کردم، تو سینت میتونستم بکنم، دور بر من نپلیم. سلطان سنجر اصلا سمت این نرفت. میگه وقتی رفت سمت این، فرستاده خلیفه رفت اونجا، گفت خب فلان بهمان، گفت باشه. یه نگاهی کرد، یکی بالای همین صخره داشت نگهبانی میداد، یه نگاهش کرد گفت بپر پایین، یارو از اون بالا پرید پایین مرد. این برگشت به خلیفه گفت آقا اصلا فکر جنگیدن با اینا رو بذار کنار. میبینی تعدادی نیستن، بگی مثلا جمعیت عظیمی مثلا تو اون علموت بودن و فلان، اما به خاطر این که این انسجام داشتن تو تاریخ اسمشون مونده و اثر هم گذاشتن که ما میگیم اثر اینا منفی بوده. یا خود یهود، مگه یهودی چند نفرن تو دنیا؟ 15 میلیون 20 میلیون کل یهودی کره زمینه، یه اندازه همه استان تهران و البرز مثلا کنار هم دیگه، بر دنیا دارن حکومت میکنن. بابا آدم دیگه، گوشت و پوست و استخون، یکی مثل من شما چطور تونست این کارو کنه که کسی هم بیان این همه آدم میکشن، همین الان تو غزه چقدر آدم کشتن؟ شما که سالها بعد این فیلمو شاید دارید میبینید، حس الان ما رو ندارید. هزاران کودک کشتن، هیچ کی تو چیزی اینو بگه؟ اینو رسانه در تسلطشون، دولت ها در تسلطشون، اقتصاد در تسلطشون، بانک ها در تسلطشون، دستگاه اطلاعاتی امنیتی خیلی از کشورهای دنیا تحت سلطهشون. برای چی؟ برای اینکه برنامه‌ریزی داشتن، کار تشکیلاتی انجام دادن. و برعکسش هر موقع این انسجام تشکیلاتی نبوده، نتیجه هم نبوده. خون زیادی هم ریختش فایده، مثل قیام توابین. مثل قیام توابین چه اثری داشت؟ به وقتش باید منسجم وارد می‌شدن، نشدن. بعدش حالا بره هی خودتون رو به کشتن بدید، فایده ای نداشت دیگه. قیام مردم مدینه 10,000 نفرم کشته شدن، هیچ فایده ای نداشت. پس این نتیجه رو چند برابر میکنه؟ تصاعدی قدرت میده. فارغ از این که ببینیم این ایدئولوژی حاکم بر این تشکیلات چیه، ما باید ببینیم ویژگی های تشکیلات درست چیه. خب ما حتما بحثمون ایدئولوژیکه، این تردیدی نیست. مثلا تو محرم داریم راجع به این چیزا حرف میزنیم، اسم جلساتم سازمان سری شیعه است. خب اما بیایم فارغ از این ببینیم، ببین اصلا ایدئولوژی رو بذاریم کنار، این که آقا جون سنت های خدا در قرآن داره. ببینید اولا بدون بین انسان و آدم و ناس و بشر در قرآن تفاوت فرقه. اینجوری نیستش که مثلا یه جا بگه انسان، یه جا حال نکرد بگه ناس، یه جا گفت انما انا بشرون، یه جا پیامبر به بشر بودن خودش اجاره میکنه، اینا فرقه. قرآن میفرمان لیس للانسان الا ما، هر کسی زحمت بکشه نتیجه زحمتش میاد. میخواد صهیونیست باشه، میخواد مؤمن باشه، نتیجه زحمتش بهش میرسه. شیطان داره زحمت بکشه، نتیجه زحمتش میاد. حالا طرف نشسته درس میخونه، دانشگاه قبول میشه، باشگاه میره، نه این بدن یک غیر مؤمن است، عضلاتش رشد نکنه، نه یا بنده خود داره زحمت میکشه. سنت عمومی است، برای کل انسان هاست، فارغ از مؤمن و غیر مؤمن. حالا اگه مؤمن زحمت بکشه، شامل حال یک فرمول دیگه خدا میشه، سنت انتنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. اینجا خدا یک ارفاق های ویژه‌ای میکنه، کم منفعت قلیله غلبت فعت کثیره باذن الله. یعنی اگر اینا کافر باشن، تعدادشون کم باشن، کار بکنن موافق نمیشن. قاعده قاعده عدده، میگه 1000 تا جلو 500 تا پیروزن. اما میگه اگه مؤمن باشید اینجا فرق میکنه. و تأکیدش هم برای اینکه کارتون جمعی باشه، انتقوم لله مثنا و فراد، اول از دو شروع میکنه، اصل بر جمعی بودنه. اولین مسئله اینه که روح حاکم بر این تشکیلات باید یک روح باشه، خیلی مهمه. وقتی نگاه بکنی یه حرف بشنوی، مثل اعضای یک بدن، در خانه اگر کسی هست یک حرف بس است. پیامبر میفرمان مثل المؤمنین فی توادهم و تعاطفهم و تراحمهم، مثال مؤمنین، نمونه مؤمنین، اهل ایمان از نظر عواطف، تعاطفهم، تراحمهم، علایقشون، پیونداشون، که مثل الجسد، مانند یک پیکر است. زشتکامن حوزون، اگر یه عضوی از اونها به درد بیاد شکایت بکنه، بقیه اعضا هم بیتاب خواهند بود. خب اینو شما از سعدی شنیدید، اما نمیدید خود سعدی کپی زده بوده. بنی آدم اعضای یک پیکرن، که در آفرینش ده یک گوهرن، چه عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. برای بعضی میگن برای آدم اعضای یک دیگرن، یا چی یک دیگرن؟ یک بگرن. ببینید خیلی از نکات هست عجیبه. مثلا شعرهای ما گفتن، مولانا اشاره کرد تو دنیا دارن این برمان، اما نبیرم یه روایت پیامبر فرموده. خب اینجا دندون درد میگیره، چشم نمیخوابه، پاشون کنه راه رفتن، یه چیزی پرت کنه سمت صورت شما، دست میره حمایت میکنه از چشم، نمیگه من چرا باید خودم فدای چشم کنم، مثلا ثانیه‌ای تردید نیست، در لحظه دستتو میاره بالا. یک روح حاکمه، یک حرف هست، مثل روحیه که در کربلا بود. یا همه ما، ما تا زنده ایم خون از دماغ امام حسین نباید بیاد. میبینید بزرگشون هم اینو میفهمه، کوچیکشون هم همینو میفهمه. اینا مثل اعضای یک ماشین، شما نگاه کنید بلا تشبیه، یا چه موتور کار نکنه چه ماشین لاستیکش باد نداشته باشه، مهم من هر دو تا. اون لحظه آخر عبدالله ابن حسن خودش میرسونه بالا سر عبدالله، ساعد دستشو حائل میکنه بینه، میگه حل من ناصر ینصر رو نمیگو، میگو بچهش چشمه ها تو گهواره خوشتکون میداد. یک روح حاکمه، یعنی کسی نگاه میکنه یه حرف میبینه، یه برند میبینه، این خیلی مهمه. نه اینکه نگاه میکنی به مملکت بازار شامه، ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحكم، میگه به تنازع نیفتید با هم دیگه که دیگه به قولی فستتون در میاد، فشل میشید و جونی ازتون نمیمونه. تو جنگ ما هم همینجوری بود. آقا الان مثلا شما بگید که دقت کنیم، میگه این عملیات رو پیروز شدیم، خب میگه تو این عملیات که پیروز شدی شما مثلا 100 تا شهید دادی، چرا اینا شکست نمیبینی؟ میگه این بخشی از عملیات. حالا کی شهید بشه؟ خودشون انتخاب میکنن، مسابقه میدادن. بعضی از عملیات های ما زمان جنگ عملیات ایزایی بود، برای اذیت بود، ایزا و اذیت که حواسا رو جمع بکنه. ما میخواستیم در والفجر 8، الان میگم ما میخواستیم، باز میان تختی میکنم، این رایفل گفته دادن زمان جنگ بودم، اومده این کار انجام داده بودن، این شبکه وی او ای گفته بود، رایفل گفته بودن، یعنی با ما، یعنی ما ایرانی ها با همچین جانورای ما طرفیم، شانس هم نیاوردیم از اپوزیسیون والله بخدا، هرچ کج و کله بود، درب داغون بود و خدا روز الست گذاشت کنار، گوه این اپوزیسیون جمهوری اسلامی. بعد آره عملیات والفجر میخواستن فاوو بگیرن، بعد حواسا رو پرت میکنن بالاتر، اومدن این پرنده هایی که هم دیدید یا نه، این پرنده های قطبی وقتی چون روی زمین تخم میذارن، روبه ها میخوان سراغ جوجه هاشون، این مادر شروع میکنه پرپر زدن همینجور جلوشون، و این روبه ها میره اونو بگیره، هی دمت میپره اونور، دمت میپره آره 2 کیلومتر میبره اونورتر، بعضا هم پیش میاد میگیرن اینا رو، میان حاج عبدالله عرب نجفی توی همونجا شهید عرب نجفی گفته بود آقا یک نفر ما نباید زنده بمونه، اصلا اصلش اینه ما انقدر باید اذیت کنیم همه حواس اینجا بمونه تا آخرین گروه هم تموم هم بشه، باید همینجا اذیتشون کنیم، حواسشون رو پرت کنیم. که بعد اون ام الرصاص و اینا اسمش گفتن ام القصاص عراقی ها، وقتی از محمد حنفی پرسیدن چرا شما پدر تو رو میفرسته جلو، حسنین رو نمیفرسته، مرض میریختن دیگه، گفت انهما عیناه و انا یمینه، گفت اونا چشماشن، دوتا چشماشن، من دستشم، فهو یدفع به یمینه عن عینه، و او با دستش داره چشمش محافظت میکنه، یا عینه از دوتا چشمش محافظت میکنه. پس این روح تشکیلاتی حاکم، یک روح. مسئله بعدی این که این تشکیلات مهمه، گوش کنید خیلی مهمه، این تشکیلات یک غیریتی از خود نسبت به یک سری چیزا حفظ کرد. شما میگی این تشکیلات، از کجا این اینو میگی؟ یه مرزی میبینی دیگه، میگه این میز، درسته؟ یه چیزی اینجا داری میبینی دیگه، میگه این میز است، از اینجا شروع میشه، انقدر سانت از اینجا تمام میشه، این جسم حجم یه فضایی رو اشغال کرده، این تشکیلات شما چیه؟ از کجا به بعد غیر او شروع میشه، جز او شروع میشه؟ این غیریت و این مرزه خیلی مهمه که شما دقیقا نسبت به چی یه چیز دیگه اید. شما شیعه ها با بقیه مسلمان ها چه فرقی دارید؟ شما حنفی ها با مالکی ها چه فرقی دارید؟ شما شافعی ها نمیدونم مثلا با اسماعیلی ها چه فرقی دارید؟ این فرق چیه؟ جزئی است، اصولی است، ریشه ای است، مبنایی است. این خیلی مهمه. ببینید ما در زمان صفویه که شاید بگم که از مهمترین کارهایی که صفوی ها انجام دادن همین بود دیگه. صفویه اومد یک غیریت ساخت بین خودش و دیگران، خصوصا عثمانی ها. چرا؟ چون عثمانی ها میگفتن ما ادامه خلافتیم، ما همون جایگاه پیغمبر نشستیم، همونجوری که خلفای مختلف بودن، الانم وقت ماست، نوبت ماست. حتی رفتن سراغ روایت هایی که نشون بده که غیر قریشی هم میتونه خلیفه باشه، برای همین هم اینا حنفی شدن، چون ابو حنیفه اعتقاد داشت که لزومی نداره خلیفه از قریش باشه، برخلاف تمام مسلمین، همه مسلمین جز حنفی ها میگن خلیفه حتما باید قریشی باشه، چون پیامبر فرموده، پیامبر که فرموده از بنی هاشم باید باشه، چون منظور از خلیفه خلفای اثنی عشر یا خلیفه های دوازدهگانه منظور دوازده تا امام بود، گفته اینا که از فرمان همشون از بنی هاشمه. اینا آرمان رو تحریف کردن، چون قریشی ها اومدن مثلا هم خلیفه اول هم خلیفه دوم هم خلیفه سوم قریشی هن، از تیره های دیگه قریش هن، از بنی هاشم هست. اومدن بنی هاشم رو برداشتن، گفتن نه منظورشون قریش بوده. مثلا پیامبر فرموده بود استان، فرموده بود شهر تهران، گفته نه استان تهران، تو خودشون رو جا بدن. ابو حنیفه به یک روایتی اشاره میکرد از خلیفه دوم که او به یک فردی غیر قریشی اشاره کرده بود که ای کاش فلانی زنده بود بعد خودم او رو خلیفه میذاشتم، همون رو ممنا قرار دادن. این ترکیه ها و ترک ها رفتن عمدن حنفی شدن که بگن ما میتونیم خلیفه شیم، یعنی کاملا بحث چی بود؟ نژادی بود. الان نگاه کنید در دنیا عموما ترک ها حنفی هن. چه از قزاقستان و قرقیزستان و اون طرف ها شما بگیرید تا این طرف ترکیه، برخلاف اینکه کردا شافعی هن، اونم باز نژادیه. مثلا کاملا مشخصه بین انتخاذ مذهب و نژاد ربطی وجود داشته. شاه اسماعیل که کارهایی که کرد این غیریت رو ساخت و اون متأثر بود از همین، یعنی اصلا ایران رو به این معنی، چون از قبلش مفهوم ایران بوده سالهاست، اما اومد برای این چیکار کرد؟ مرزاشو مشخص کرد. این مرزا مرزای هویتی بود. ببینید قفقاز منطقه‌ای بوده که ما همیشه درگیر بودیم با بربرهایی که از شمال حمله می‌کردن. بربر به این واژه عامه، تو آفریقا میگن بربر، تو اروپا میگن بربر. منظور چیه؟ یعنی یه نژاد اینا رفتن آفریقا؟ نه، یعنی صحراگرد، بیابانگرد، غیر یک جانشین، غیر متمدن. اینا مثلا زندگی یک جانشینی نداشتن، حمله میکردن شهرها، غارت میکردن. پس شروع کرد یک سری مرزهای هویتی ساختن و این انگار تربیت شده بودن برای این کار. ببین مثلا من اینو داشتم عرض می‌کردم ها، اون منطقه حملات صورت می‌گیره. جالب، ما زمانی که خودمون با رومی‌ها در جنگیم، ایرانی‌ها با رومی‌ها در جنگیم، رومی‌ها پول می‌دادن می‌گفتن مرزهای قفقاز رو محکم کنید، یعنی وسط جنگ پول می‌دادن می‌گفتن در مقابل این اقوام بیابانگرد کنار حمله می‌کنن. برای همین دقت بفرمایید، ترک یک نژاد نیست الزامنا، در ابتدا مساوی با همین معنی، یعنی غیر یک جانشین بوده. واژه‌اش هم از قضا در مورد این واژه ریشه یابی کردن چیا هست، چیزای مختلفی گفتن، یکیش همین از یعنی چیزی که ثابت نیست، واژه هندواروپایی از تور، تور هم توریسم الان میگن، شده توریک، شده ترک. اینا حمله میکردن، برخی نژادن هم ترکن، برخی زبانن ترکن، مثل برخی اصلا مهم نیست نژاد و زبانا، برخی نژادن عربن، برخی چی؟ زبانن عربن، مثل مصری ها، مصری ها نژادن عرب نیستن، زبانشون عربی شده، مثل سوریه ها، سوریه یا زبانشون عربی شده به مرور زمان. مثلا برادران افغانستانی هزاره ما، اینها نژادن ترکن، زبانشون فارسی شده. آذربایجان عموما نژادن غیر ترکن، زبانشون ترکی شده. ترکمن هامون هم نژادشون ترکه هم زبانشون ترکه. فرق نمیکنه اکرمکم عند الله اتقاکم، این مهم نیست، میخوام بدونید درستش چیه. خب اینا ایرانی بودن، اون منطقه هم از بالای، یعنی شما دریای مازندران لحاظ بکنید، هم از سمت قفقاز حمله میکنن هم از این طرف دریا. اینکه ایرانیان و تورانیان و توران، ایران همونه الفونون مکانه، مثل گیلان سرزمین گیلها، ایران سرزمین ایر نجیب زادگان، توران سرزمین تورها، همین دیگه که شد توریک ها، ترک ها. اینو باید خوب بفهمیم. من دیدم الان سهم ماجرای انتخابات هم دیدم بحثا رو دارن قومیت میکنن. ما بدونید اینا آزمایش ژنتیکی انجام شده، مردم آذربایجان 99% با بقیه مردم ایران ژنشون مشترک، یه ژن دارن. اما در برادران عزیز و خواهران عزیز ترکمن این اختلاف ژنتیکی بیشتره. متوجه شدید؟ خب عرضم کردیم اصلا اهمیت اینا نداره، فقط دونستن. اون قفقاز چون مهم بود، چه تیپ آدمایی رو اونجا آرام آرام اسکان پیدا کردن؟ مثل کسی که مرزنشین هستن، شجاعن، سلحشورن، هم از نظر خلق و روحیه روحیه سلحشوری داشتن، هم از نظر عقیدتی. کسی که لب مرز میذاری یعنی چی؟ یعنی بیشتر آماده تغییره، چون شبکه های اجتماعی که نبوده طرف تو خونش بشینه، هر چی شما لب مرز بودی بیشتر با مذاهب دیگه مواجهه داشتی. شما مثلا مواجهه‌ای که آذربایجان با مسیحی ها داره، با ارامنه داره، برای همین مردم اون منطقه مردم سرسختی، یعنی هم از نظر سخت کوشی هم از نظر اعتقادی. یعنی شما میگید مثلا بزرگترین عرفای ما از همون منطقه آذربایجان میان بیرون، علامه طباطبایی، فلاسفه ما، شعرای بزرگ ما، و هم از نظر سخت کوشی اون روحیه سلحشوری هم توشون حفظ شده. الان آمارای شما برید این جنگ و دعواها و نمیدونم چیزا رو تو استانهای مختلف ببینید، میبینید شما مناطق شمالی ما که محل گذر و زد و خورد بوده دعوا بیشتره. از قضا همین مثلا استان اردبیل اول تو ایران، سیستان بلوچستان آخر. خیلی جالبه این روحیه رو میخوام بدونید. شاه اسماعیل تو اونجا جوشیده، هویتش شکل گرفته. اسم بچه هاشو ببینید: ارجاسب، تحماسب، سام، بهرام، رستم، همه شاهنامه ای. میبینید میخواد یه غیریت بسازه جلو عثمانی ها. عثمانی ها سنی هن، این شیعه هست. کاری کرده بودن با اونا که سلطان عثمانی عددای عجیب غریب میگن ها، چون چند هزار بیت فارسی شعر دارن. اون عثمانی ها مجبور بودن این زبان یاد بگیرن. غیریت رو ساخت. اصلا قصه ای که مرحوم شریعتی بین تشیع صفوی و تشیع علوی میگه اینه. میگه ببینید تشیع صفوی غیریت خودش میاد نشون میده، تشیع دفاع از وضع موجوده. تا قبل از اون تشیع منتقد بوده، چون خودش حکومت دستش نبوده. الان که حکومت دستش گرفته خودش داره دفاع میکنه از وضع موجود. او تشیع حرکت مینامه، اینو تشیع ایستا میبینه، که من قبول ندارم، نظر خودم بگم. این غیریت رو اگر نمی ساخت چی می شد؟ بگم همه ما الان جزی از امپراتوری اونا بود. تمام. زبانمون تغییر پیدا کرده بود، دینمون تغییر پیدا کرده بود. ای بس. کسی اهمیت اینو متوجه نمیشه. پس این حیطه بندی که یک تشکیلات از خودش نشون میده، باید ببینی حول چیه. قرآن به ما یاد میگه، میگه این حول الله باید باشه و دین خدا باید باشه و اخلاق باید باشه و فطرت باید باشه. شما تو دستگاه امام حسین نجات مهمه؟ نه. اون غلام سیاه پوست آفریقایی هم میان ابو عبدالله صورتش رو بر گونه دو نفر گذاشت، یکی علی اکبر یکی او. اون مسیحی تازه مسلمان وهب نصرانی رو هم حضرت میپذیره. الان تو اربعین کیا رو میپذیره؟ تو اربعین اصلا شما میپرسن کجایی هستی، مذهب چیه، دین چیه، هیچ که باید کاری نداره. تنها جایی که میپرسن شاید ایرانی هستی یا نه، میخوام بهت چای کمرنگ بدن یا پررنگ، تموش. چای ایرانی یعنی شای، ایرانی یعنی کمرنگ، عراقی یعنی پررنگ، همین. کس کاری نداره. از قضا بفهمنم چی خارجی هم هستی بیشتر تحویلت میگیره. یعنی هنوز هم همون فرهنگ حاکمه. این که المان های این تشکیلات چیه، این خیلی مهمه. بعضی ها من نجات میذارن، اونا نجات پرست، اینا ریسیستن، با شیطان فرقی نداره. برخی میان فقط یک جغرافی های محدود میذارم، میگه هر کی تو این مقام، یه جبر جغرافیه که. آیا شما میگید این مرزان نباید باشه؟ نه، عرض من این نیست، ما واقعیت های جهانی رو میپذیریم، اما میگیم چه باید باشد روزی. امام ما وقتی ظهور میکنه مثلا فقط برای ایرانی ها ظهور میکنه یا مثلا برای نمیدونم یه کشور خاص مثلا؟ نه، و کل دنیاست. این دنیا پر از ظلم و جور میشه و عزت میده، دنیا رو پر از قسط و عدل میکنه. این ضرورت فهم حیطه بندی و هویتی اعتقادی که عرض کردم تا حیطه بندی اطلاعاتی او نسبت، ببینیم یه مثالی براتون بزنم. ما رفته بودیم چین، اونجا بحث خیلی خوبی شد بین دوستان شکل گرفت، چون با از اینا که درس حوزوی هم خونده بودن با ما بودن، همونجا سرچ میکردن، نظرات مختلف میپرسن، زنگ میزدن که آقا این نجسی پاکی حول چیه، میگه کافر نجسه، نظرات مختلف رو میگفتن. من نمیخوام اونا رو الان بحث بکنم، اما خب این بعضا نظرات شازم داریم اما متفاوته. مثلا ما حالا عزیز داشتیم در لبنان، گفته کل انسانون طاهر، هر کی انسان باشه پاک، از علمای اونجا. خب این یعنی چی؟ او منظورش بوده میگفته میدونی این نجسی پاکی فلسفش چی بوده؟ تو نگاه ایشون میگفت این نجسی پاکی برای این بوده که تو یه حیطه‌ای رو مشخص کنی، دینتون و مذهبتون در مقابل غیر شیعه از بین نرود، مثل کاری که یهودی ها میکنن. اینا خودشون در مناطقی محصول میکنن مثل جودا، که فردا روزی تغییر پیدا نکنن. مثالش چیه؟ مثالش علویان. علوی ها به خاطر این که میکشتن شیعیان ها مجبور شدن ادای مسیحی ها رو در بیارن، الان شدن یه چیز هچل هفتی بین مسیحیت و اسلام. این مسیحیت خیلی از نظر اعمال و احکام تعطیل، اوپن همه چی، اما وقتی بهش میگه امامات رو ببر، میگه که ما 12 تا امام داریم. جمعیت زیادی هم دارن، 20 میلیون نفر فقط در ترکیه هن. اون آنتالیا و اون طرف ها اینا همه علوی هن. برای چی؟ برای اینکه غیریت رو از بین برده، میبینه حزم شد. ما الان در لبنان سادات مسیحی داریم، سیدن مسیحی هن، حزم شدن دیگه. افتخار میکنم میگه ما از نسل اهل بیتیم. اصلا تعجب میکنم باشون صحبت میکردم، گفتم سیدی قشنگ نسبشو میشناخت. سادات سنی داریم، فراوان در ایران هم داریم، جنوب خودم هرمزگان بوشهر اینو داریم، در کردستان داریم. یعنی این چیزی که در مورد تقیه شما شنیدید یه اندازه‌ای داره که اگر دوزش بیشتر بشه تو هضم میشی. اینی که میفهمه این ضرورت های کار تشکیلاتیه. خب وقتی شما میخوای غیریت خودتو بسازی که اون راجب بحث هویتیش صحبت کردیم، امروز من سوال از شما دارم، میگم که شما این هویتتون رو حول چی دیدید؟ معماریتون، زبانتون، بازیاتون، آداب و رسومتون، نوروزتون، غذاهاتون، مشاهیرتون، موسیقیتون، چه میدونم همینا جمع میشه دیگه، میگن این ایرانیان. برای همین شما نگاه میکنید تو این مسئله میبینید اه زبان شاید متفاوته، اما بین ما آذربایجانی و بلوچستانی ما فرقی نیست، ایرانی فکر میکنن ولی با یه زبان دیگه حرف بزنن. بین اون لرستانی ما و خراسانی ما فرقی نیست، ایرانی فکر میکنه. این شاخصهای ایرانی فکر کردن چیه؟ این شاخصهای شیعی فکر کردن چیه؟ اینا اون تشکیلات شما رو میسازه از نظر هویت که بسیار مهمه و اینا شدیداً مورد حمله قرار گرفته. و جالبه ما در مقابل نشت اطلاعات حفاظت اطلاعات داریم، اما حفاظت از هویت نداریم. این به مراتب مهمتره. حالا بحث اطلاعاتی اهل بیت رو عرض خواهم کرد، به مراتب مهمتره. یعنی وقتی معماری تهاجمی این شهر رو نگاه کنید، آدم دیوونه میشه نگاهش میکنه، هیچ چیز صاحب نداره. یکی آجرسه سانت رفته، اون یکی پنج طبقه رفته، اون بغلش یه اصلا نما نداره، اون یکی سنگ کار کرده، اصلا شیر تو شیریه. شما میگه آقا معماری رومی، معماری اسلامی، معماری مصری، معماری چی هر کدوم یه شاخصایی داره، میگه هیچی، معماری هیچی. خونه هاتون که هیچی شد، زیست تو خونه تون هم میشه هیچی. بارها مثال زدیم، یه آشپزخانه اوپن مال فرهنگ تو نبود، از آشپزخانه اوپن شروع شد، بعد دیگه به رفتارهای اوپن رسید. آشپزخونه اوپن میذاشتن، بعد خانمه بنده خدا جلوی کلی نامحرم میخواد غذا درست بکنه، چادر هم سرش کرده سختش، بعد میمدن یه این کرکره ها میذاشتن نمیدونم فلان، با دوره میبستن اونو. خب چرا از اول اونجوری گذاشتی پس؟ نه این مده، این مد میدونی یعنی چی؟ مد یعنی شیوع یه چیزی. خب سوال من، این شیوع از کدام سمته؟ تو چه برنامه‌ای برای این شیوع داری؟ آقا شیوع شایعه شده، ویروسه، واگیر خوبه، واگیر داره میشه چیه؟ میگه نه من ایمنم، من واکسن زدم اشکال نداره، بیا ویروس. یه موقع است میگه نه آقا ماسک بزن، سریع حیطه بندی داشته باش. زبانم همینه، الان واقعا دهه 80 دهه 90 یه زبان دیگه دارن که اصلا دهه 40 50 نمیفهمن، واسه با شایستی ها این لان یه چیزایی میفهمن، اصلا متوجه نمیشه اینو چی میگن. دیدی یکی از وزرای سابق کشورمون اومد جوونا رو رفت تو کنسرت هدف قرار داد، اونا رو تشبیه کرد به اکسشون. یعنی معشوقی که ازش چی؟ جدا شدی، حالا این سینگل شده، حالا باید برگردن به هم. الان بزرگتر جلسه میگه چی میگه اینا، سینگل مینگل چی چیه؟ خب همینه دیگه، این زبان وقتی متفاوت شد او با اون ور ارتباط میگیره، چیز دیگه هم نمیشه گفت. بعد آرام آرام هضم میشی، زبانت هضم شد، فرهنگت هضم میشه، آبشخورت هضم میشه، ورودیات، اینپوت تغییر میکنه، آوتپوت تغییر میکنه، یه خدا به دادت برسه. اما وقتی تو قوی هستی، مغلا حمله کردن، مغلا از شمال چین گرفتن لامصبا تا عراق، آدم تعجب میکنه اینقدر کجان الان؟ کجان؟ شما روزی چند بار تو اخبار اسم مغولستان میشنوی؟ میگه هنو هستن، مگه هضم شدن؟ چون اون شاخص اینا حل شدن، مثل نمکی بودی تو آب حل شدن رفت، اومدن همینجا مسلمون شدن، شیعه شدن، اومدن معماری ایرانی توسعه دادن. همینا که مشهد میرید مدرسه اینا هم پریزاد و گوهرشاد و اینا کی بودن؟ اینا همشون نوادگان اونا بودن، من الان معماری اسلام بدن کمکم کردن. یعنی تو بعضی موقع فکر میکنی که غلام رفت آب ببره، آب غلامو برد، رفت آب بیاره، آب غلامو برد، این فکر کردن اونجا میره هضم میشه اگر این چیزای هویتی نداشته باشه. خب برم مرحله بعدی بعد از این هویت که خیلی از مهمه و من واقعا میشه یه جلسه فقط راجع به همینا یه دهه راجع به همینا حرف زد. بیا راجع به این اطلاعاتش حرف بزنیم. مجموعه ها خودشون رو در مقابل غیر حفاظت اطلاعات میکنن، چون میدونن تو غیر یعنی دشمن، بعضن اون دشمن میخواد ضربه بزنه، برای همین خودشو حفظ میکنه. شما میبینه هر جا اطلاعات مهم هست حفاظت اطلاعات هست. مثلا تو نهادهای نظامی ما حفاظت اطلاعات داریم، تو نهادهای اطلاعاتی مثلا وزارت اطلاعات خودش حفاظت اطلاعات داره، اطلاعات سپاه حفاظت اطلاعات داره، اینا رو میپاد. باز حفاظت اطلاعات و حفاظت داخلی دارن، خودشون رو میپان. برای چی دیگه خیلی مهمتر میشه هر چی میگذره. تو سال گذشته، دو سال گذشته راجع به بحث حرف زدیم، شما دیدید که چقدر برای اهل بیت این حفاظت اطلاعات مهم بوده. و افرادی داشتن میگفتن، فلانی کی میگفتن این حافظ سر معصومه. این یک روحیات، یک سری تجربیات، یک سری آموزش های، انگار یک سری دوره های طرف دیده بود و طرف باید تربیت تو اون حوزه میشد. بعضی اینا دیگه از بچگی بارشون میارن، اصلا یه کلام نمیتونی ازشون حرف بکشی. بعضی مثلا همینجوری نزده میرخصه بچه، کل اسرار زار و زندگی خونه‌اش میگه بیا دیروز فلانی اومد اون یکی رفت اینو خریدیمون. از بچگی تربیت میشدن مثل یهودیا، چون مطالعه میکنن راجب اینا در حالا یه خورده الان جامعه فرق کرده، اما هنوزم همونجوریان. کاملا انگار دو تا کاراکتر دارن، تو بین خودشون یکی دیگن، تو بیرون یکی دیگه. راجب شخصیت ها تو بین خودشون یه جور حرف میزنن، تو بیرون یه جور دیگه. اصلا تعجب میکنی، شما فهم میکنی با دو تا آدم متفاوت مواجهید. بچه 5 ساله 6 ساله رو دارم میگم، فکر نکن آدم بزرگ، قشنگ یاد گرفتن، تربیتشونه. حالا ما متاسفانه سالهای نوری فاصله گرفتیم با اون تربیت. برخی از مطالب در مورد شیعه اسرار شیعه هست، اصلا تو هیچ کتابی نمیشه نوشته بشه. نمیشه، یعنی چی نمیشه نوشته بشه؟ باید اون کتابه رو حفظش کنی، چون ممکنه کتابه پخش بشه موجب بشه یک جای شیعیان مورد چه قرار بگیرن؟ حمله و آزار قرار بگیرن. برای همین میبینی یهودیان سنت شفاهی دارن، اصلا یک سری مسائل دارن که هیچ وقت کتابش نکردن، سینه به سینه انتقال پیدا میکن. آفته خودشو داشته، دستخوش تغییر میشه، چون یا کتابخانه های سری دارن، کتابی که فقط 10 تا نسخه ازش وجود داره، جای خاص حفظ میشه و خاخام های عالی رتبه شون دسترسی دارن. اساساً شیعه برای همچین چیزی تربیت دینی شده، یعنی حفظ سر و برعکسش افشای سر ثواب و گناه محسوب شده. چند تا روایت براتون بخونم. تو روایت توصیه شده که شما اسرار زندگی خصوصیتون رو حفظ بکنید. این برانور آدم متاسفانه تو خانوما بیشتره، سفره دلشون رو باز میکنن بعدن هم پشیمونن. چرا؟ چون من اصلا تشکیلاتی نگاه نمی‌کنم این مسئله رو، نگاه می‌کنم فعلا دارم به عنوان یک خلق دارم نگاه می‌کنم. افشای سر منشأ حسد میشه، منشأ کینه توزی میشه، منشأ رقابت‌های ناسالم میشه، مورد تهاجم قرار، مورد تهاجم افراد تنگ نظر قرار میگیرید. این که گفته میشه تو آخرالزمان سگم استتار فله‌ای که بهتون گفتم، باید تو بین خودی ها خودتو استتار بکنی، میگه چه تو آخر زمان جلوتر میری این لزوم تقیه بیشتر میشه. غیر شهره بودن و مشهور نشدن، تو چش نیامدن لزومش بیشتر میشه. یعنی هر چی تو آخر زمان پیش میری حفظ سر باید بیشتر بشه. بله، برای چی؟ به شما دستگاه‌ها و تکنولوژی‌های الان وجود داره و از اونور دنیا میری شنود انجام میدن. قرآن اینو تذکر داره، در مورد شیاطین میگه اینو میآوردن استراق سم کنن. حفظ کنید راز خودتون رو برای زندگی اصلا اینو دارم به کافران میگم، برای زندگی خودتون درسته و خوبه. امام علی علیه السلام میفرماد سر رو که سرور رو که میگه راز تو شادمانی توست. این کتم تهو، اگه کتمانش کردی و این ازعتهو، اگه فاشش کردی پخشش کردی، کان ثبورک، مایه حلاکت تو میشه، مایه بدبختی میشه. چقدر پیش اومده ای کاش پیش این آدمی حرفو نمیزدم. چرا طرف دهنشو بیخود باز بکنه بعدم پشیمون بشه؟ و حضرت باز میفرماد جمع خیر الدنیا والآخره فی کتمان السر و المصادق، خیر دنیا آخرت جمع شده تو رازداری و دوستی با آدمای خوب، و جمع الشر و شر دنیا باز جمع شده تو کجا؟ تو افشای سر و دوستی با بدان. باز امیر المومنان میفرماد که هر کس سر خودش رو فاش کنه خیانت کرده. هر کس سر کسی رو فاش کنه خیانت، این اولا خیانت هم در حق او هم در حق خودشه، خبر نداره. چرا آدم بیاد خودش به خودش خیانت بکنه؟ اهل بیت ما از عیوب مردم آگاه بودن ولی آبروی مردم رو حفظ میکردن. لو نمیدادن. چرا؟ چون این صفت الهیست، خدا ستار العیوبه. گفتیم مثلا رفتار شیعی، اخلاق شیعی، فطرت. شما چقدر میای پناه میبری به درگاه خدای ستار العیوب؟ خب خودت هم ستار العیوب باش. میای شیعه واقعی انقدر حافظ اسرار مردم باید باشه که دشمنش هم بعضا طمع کنه در او، بگی که من میدونم این لو نمیده راز منو. امام هشتم علیه السلام میفرماد مؤمن باید حفظ اسرار مردم را از خدا بیاموزد. او همه اسرار مردم را میداند ولی فاش نمی کند. اگه خدا همین رازهای بنده هاشو فاش میکرد، مردم تیکه باره میگنم دیگه، کسی با کسی رفیق نمیشون. یا امیرمون تو دای کومل نمیفرماد که خدایا منو مفتزح نکن با آشکار ساختن آنچه که از لغزش های من مخفی داشته ای و اطلاع داری. امام مالک توصیه میکنه از مردم آنان را که عیب جوترند از خود دور کن، زیرا مردم عیوبی دارن که رهبر امت، رهبر اون تشکیلات، در پنهان کردن آن از همه سزاوارتر است. میگه هر چی شما تو این تشکیلات بالاتر باشه باید حفظ سرت بیشتر باشه، آبروی مردم بیشتر باید حفظ کنی، در حالی که دسترسی اطلاعاتی چیه؟ همه بیشتر. شما الان رهبر ممکنه یه اراده کنه آقا ببین فلانی چه جور آدمیه، وزارت اطلاعات یه گزارش میفرسته، سازمان اطلاعات سپاهی گزارش میفرسته، سازمان اطلاعات فراجا هم یه دونه گزارش میفرسته، نمیدونم قوه قضاییه هم هرچی پرونده قشنگ همه رو مطالعه میکنه دیگه، انگار تو زندگی طرف. هرچی دسترسیت بالاتر میگه باید امینتر باشی. اینا مبانی دینی ماست. خب میگم ببین ما باید اینجوری تربیت میشدیم، اگر درست تربیت میشدیم امروز جای ما و اونا عوض شده بود، دنیا دست ما بود و دنیای قشنگی میشد چون اخلاق برش حاکم بود. دنیایی میشد که مردم یه 5 سالی شبیهش تو حکومت امیرالمومنین دیدن. پس ما بادا آنچه بر تو پنهان است آشکار گردانی و آنچه که هویدا است بپوشانی، که داوری در آنچه از تو پنهان است با خداوند جهان است. پس هر اندازه که میتوانی زشتی ها را بپوشان تا آنچه را که دوست داری بر رعیت پوشیده ماند. خدا پوشیده ماند، خدا بر تو بپوشاند. امام صادق علیه السلام میفرماد که این خیلی مهمه، دوستت را بر آن مقدار از اسرارت آگاه کن که اگر دشمنت هم آن را بداند به تو زیان نرساند. شاید روزی دوستت نیز دشمنت گردد. امیرالمومنین میفرماد تا میتونی به دوستت محبت بکن، اما او رو مخزن اسرار خود قرار نده. چه تضمین وجود داره دشمنت نشه؟ حالا اونایی که افشای سر میکنن، یکی سو بگیز اعتماد کردی حرفی زده، اونا که نابودن، ببین خدا چه بلای سرشون میره. خدا هم در این دنیا اینا رو نابود خواهد کرد، آبروشون رو خواهد برد، روایت داریم، هم تو آخرت رسواشون میکنه خدا، چون خیانت. این میگم امام سجاد علیه السلام میفرماد من اگر اون خنجری که بابام باش سر بردم به امانت بدم، من سالم پس میدم. امیرالمومنین میفرماد که سر خود را نزد کسی که سری نزد تو ندارد نگذار. یه حداقل به یه بده بستون فکر کن. طرف احساس خطر بکنه. شما فکر کنید دلایل سله ارحام چیه؟ چون ارحام شما، نزدیکان شما اسرار بیشتری از شما میدونن. باید روابطتون رو باشون حفظ کنید. چون اگه دشمن بشن بعد پدری ازتون میتونن در بیارن. یعنی این چیزایی که توصیه شده تو آقا سله ارحام دیگه چقدر توصیه شده؟ اصلا عجیبه. برای چی؟ برای حفظ خودته. یعنی اون کافرم به دردش میخوره احکام اسلامی. میگه دوستت را نزدیک بدار، دشمنت را نزدیکتر، کنترلش کنی، مدیریتش کنی. امیرالمومنین دوباره فرمود کسی که پرده از اسرار برادر مسلمانش بردارد، خداوند عیوب و اسرار او را برملا خواهد کرد. عیوبش را برملا خواهد کرد. امام کاظم میفرماد زمام گردن، یعنی اسرار خود، به دست مردم نده که خار خواهی شد، ذلیل خواهی شد. جلو زبونتو بگیری، این فاز درد دل میگیره، دوپامین ترشح میشه تو خونت، هی سفره دلشو باز میکنه، سفره بی صاحب طعم نداره، میره اون ته، باز یه دور دیگه دور میزنه، میگه این بخششو نگفته بودم، اینم بدون راست. مصداق این ذلت تاریخی رو میشه تو ماجرای آل برمک دید، که وقتی اینا رفتن، یحیای برمکی رفتن پیش هارون علیه امام کاظم حرف زدن، جلساتی که با امام کاظم داشتن رفتن اطلاع دادن. بعد آقا علی ابن مسرزا میفرماد اما رأیت ما صنع الله به آل مروک، قتل عام شدن. بنی العباس تیکه پاره کردن اینا رو، زندانی کشوندنشون، کشتنشون. گفت دیدی خدا با آل برمک چه کرد؟ گفتن چطور؟ گفت ندیدی چگونه انتقام موسی بن جعفر را گرفت؟ یعنی بدونید کسایی که اسرار مردم رو فاش میکنید نابود خواهید شد. شما خودتون رو با خدا در میندازید، مخصوصا اون آدم اگر مؤمن باشه. چون ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خدا دفاع میکنه کسی که مؤمن. امام باقر میفرماد بنده ای در قیامت محشور میشود با اینکه در دنیا خونی نریخته، به اندازه یک حجامت یا بیشتر، به او میگویند این سهم تو از خون فلان کس است. میگن تو قتل انجام دادی، انقدر تو این قتل شریک. بررسی میکنه، میگن این یه بخشی از سر رو افشا کرده، دیگه خبر نداشتین چی شده. این مثل یه دومینوی ادامه پیدا کرده، اون آدم نابود شده. قتل الله، شما میری زیارت میخونی چی میگی؟ قتل الله، خدا بکشه من قتل که کسایی که شما رو کشتن به خطاب اهل بل ایدیه و السن، با دست و زبان شما رو کشتن. یعنی چی؟ یعنی با زبان همش آدم کشت، آبروی یه نفر میبری، رازش افشا میکنی، اون نابوده دیگه، اصلا نمیتونه زندگی بکنه. نمونه‌های تاریخی هم داریم. ماجرای معل ابن خنیس رو براتون گفته بودم. این سرشبکه شیعه در زمان امام صادق بود. این یه ایراد بیشتر نداشت. جایی که به اهل بیت حرفی می‌زدن، یویا دانش در میاد گفت چرت و پرت نگو، جلو خود من معجزه کرد. این دستگاه خلافت عباسی رو حساس کرد. امام صادق علیه السلام میفرمان که روزی به معل ابن خنیس نگریسته و او را محزون یافتم. دیگه ناراحت. پرسیدم ای معلا، گویا به یاد اهل و عیالت هستی. گفت آری. گفتم پیش آی. بیا جلو. پس به نزدیک من آمد و دستی بر چهرهش کشیدم و پرسیدم خود را کجا میابی؟ الان چی داری میبینی؟ کجا میبینی؟ گفت خود را در میان اهل بیت هم میابم و اینان همسر و فرزندانم هستند. سپس او را رها کردم و از او مستتر شدم. پنهان شدم تا وقتی که به مقدار لازم از مصاحبت با اهل و عیال و فرزندانش بهره مند شد و پس از آن به وی گفتم به من نزدیک شو. وقتی نزدیک شد مجددا دستی به رویش کشیدم و پرسیدم خود را در کجا میابی؟ گفت در مدینه. به وی گفتم ای معلا، همانا حدیث ما را هر آن کس محفوظ بدارد، خداوند او را در دین و دنیایش حفظ نماید. ای معلا، با افشای حدیث ما خود را اسیر دست دیگران مسازید، که اگر خواستند بر شما منت نهند. اگه بلایی هم سرتون نیارن هی دائم منت میزنن سرتون. و اگر خواستند شما را به قتل رسانند. ای ما الله، همانا آن که حدیث مشکل ما را کتمان نماید، خداوند آن را همچون نوری میان دو چشمش ساخته و او را در میان مردم صاحب قوت نماید. و آن کس که حدیث مشکل ما را، نه که مثلا بله من دیم مثلا نماز میخونه، این که سر نیست، حدیث مشکل ما را فاش سازد، جز با گزش سلاح یا تناب دار نخواهد مرد و تو ای ما الله کشته خواهی شد، پس آماده باش. زبونتو نمیتونی بگیری. تا حضرت رفت حج، دستگاه عباسی سری دستگیرش کردن، خیلی هم شکنجهش کردن، گفتن اسامی شیعیانو بگو، یک نفر نگفت، گفت به خدا قسم اگر من کسی نمیشناسم، من چای میبردم برای حضرت، من غذا میبردم براش. تازه این آدم و حضرت اینجوری بهش میفهم. بعد نهایتاً گفت اگر زیر پام باشن بکشید، من پامو بر نمیدارم این اسما رو. گفتن میخوام بکشن، گفت باشه من قبلش فقط برم حلالیت دو طلبم. تو جمع قرار گرفت و دو سه تا کد داد که آقا شبکه لو رفته، من منتها من اسم کسی رو نگفتم. این که پایین بود فهمید داره کد میده، به همونجا کشتش، به شهادت رسوندنش. اما حالا میگه شهیده دیگه، حالا گوش کنید ببینید چی. تو تاریخ نقل شده، راوی میگه روزی که معلا مصلوب گشت، به حضور امام صادق علیه السلام مشرف شدم و عرض کردم یا ابن رسول الله، آیا دیدی این مصیبت بزرگ را که امروز بر شیعه نازل شد؟ حضرت فرمود کدام؟ عرض کردم قتل معلا بن خنیس. فرمود خدای معلا را رحمت کند، من انتظار چنین روزی را داشتم، چرا که او سر ما را فاش میکرد. از سر ارادت ها، به این اسم یک دونه از شیعه را نمیگه، اما نمیتونست رو خودش بگیره. و زحمت دشمنی که در جنگ با ماست برای ما بیشتر از فاش کننده سر ما نیست. میگه خدا بیامرزش، اما کاری که کرد با ما همون کاری کرد که معادل همون کاری کرد که دشمن با ما میکنه، ضربه زد به ما. هر آن کس که سر ما را نزد غیر اهلش فاش سازد، از دنیا مفارقت نمی کند مگر با گزش سلاح یا تناب دار. یا دارش میزن یا میکشنش، با شمشیر میکشنش. رسمن از زد میگه خدا بیامرزش، خدا رحمتش کنه، اما با دشمنای ما یکیه، چون خودشو به کشتن داد. چقدر دیگه باید بگذره یه نفر دیگه اون تربیت ها رو به دست بیاره، انقدر حافظ سر بشه بتونه اون جایگاه ها پر بکنه. جالب میدونید که نفر بعدی که بعد از معلم خنیس میاد، تا زمان امام رضا نمیتونن شناساییش کنن. هیچ کس نفهمید کی. به مرگ طبیعی از دنیا میرن. و سرشبکه امام معصوم دقت بفرمایید هیچ وقت فرزندش یعنی امام بعدی نبوده. اصلا حساس نمی‌کردن دستگاه دشمن رو امام بعدی که تارگت بشه بزنن. چون اینا حدس می‌زدن امام بعدی که می‌زدن، مثل اسماعیل. حدسشون رفت رو اسماعیل. اسماعیل کشتن. حدسشون رفت به محمد ابن علی در بلد دفنه عراق، برادر امام حسن عسکری، سریع مصمومش کردن. امام بعدی از قضا کسی بودی زیاد تو چش نمیمده. تو کربلا تمام توجهات به کی بود؟ امام بعدی رو کی میدونستن؟ حضرت علی اکبر. اربن اربا میکنن. یک جای اینجوری تو چشم آمدنه، این اصلا خودت میای دمپر دشمن بعد میگی چرا مثلا زد. این فاش کننده اسرار اهل بیت یکی از این ویژگی‌ها بوده دیگه. گوش کنید دوباره رو کوتاه. هر که حدیث ما را بر ضرر ما فاش کند، مانند کسی است که دانستن حق ما را انکار کرده است. عین کسی که میدونه من امامم، من منکر میشه، همونقدر به ما ضربه میزنه، عین همونه. آقا ببخشید، کسایی که مثلا شیعه نیستن شما چون میگی امامت رو منکرن دیگه، یعنی اینجا شیعه ای که راست فاش میکنه با اون غیر شیعه یکیه. امام اینو میفهمه، اینا احادیث از اصول کافی دارم براتون میخونم. آن که حدیث روایت بدی، آن که حدیث ما رو فاش کند، ما را به خطا نکشته است، بلکه قتل عمد انجام داده است، به عمد کشته است. چرا؟ چون این نفی تقیه و لو دادن اسرار موجب شهادت امام میشد. طرف میرم معجزه نقل میکرد، میگفتن پس اینه دیگه امام بعدی دیگه، میکشتن. امام باقر علیه السلام میفرماد خطاب به امام صادق، میفرماد پسرم تو میتونستی قائم ما باشی، اون کسی که حکومتی که منتظرید الان 1400 سال 1200 سال شک بگیره، میتونست زمان امام صادق زمینه های زمینیش فراهم شد. میفرماد میدونی چرا شک نمیگیره؟ به خاطر اینه که افشای سر کردن شیعیان، جلو زبونشون رو نتونستن بگیرن. دشمن میفهمی ترور میکرد اینا رو. ببینید تو این شرایط خفقان حفظ سر اینا به ما رسیده. از من بپرسید میگم 95% این کارهای تشکیلات این چیزا اصلا باید مخفی میموده. شاید آدمی هست که الان شما دارید فوشش میدید، اما این آدم خوبی بوده باشه. ای بس تو. حالا بریم اونجا میگم عملیات‌های فریب رسانه‌ای که اهل بیت انجام میدن چطور بود. جلوتر ببین، حالا فردا فکر کنم بخش بشه. روایت سوم، هر کی بر ضرر ما حدیث ما را فاش کند، خداوند ایمان او را ببرد. روایت چهارم، فاش کننده حدیث ما چون انکار کننده ماست. اینکه انکار حق اهل بیت، کشتن اهل بیت از روی عمد، از بین برنده ایمان، انکار کردن حدیث علو اینا یعنی چی؟ و دشمن چیکار میکنه؟ همیناست دیگه. اهل بیت قبول نداره، از عمد میخواد بکشه. از سر دوستی همچین ضربه بزنی. مگه نبود در زمان جنگ برخی از این عراقی ها شیعه بودن؟ اینا دوست نداشتن بیان بمباران کنن کشور شیعه رو. دلشون با ما بود، خلباناشون. اینا برمی داشتن این سر جنگی اینا رو، اون چاشنیشون هم چیکار میکردن موشکا رو. بعد چند وقت متوجه ما شدیم که آقا خیلی از موشکا اینا عمل نمیکنه. مثل تو که سنگ میخوره زمین. فرمانده ارتش اینو متوجه شدن، بردن تو شورای عالی دفاع بود کجا بود اینو گفتن، آقای هاشمی اینو شنید. این عمر رفت تو نماز جمعه گفت، سخنرانی کرد، گفت آقا ما تو دل مثلا عراقی ها مادم داریم، دلبسته انقلاب مان. ببینید این بچه های ارتش متوجه شدن فلان، اینا شنیدن، بررسی میکنن دیگه، پیدا کردن کدوم عملیات ها بوده، کیا بودن، همه رو گرفتن استخبارات برد، قتل عامشون کردن. یک جا شما یه حرف میزنی متوجه نیستی چیو داری لو میدی. اصلا نیت خوبیه ها. اینجا که میری میگه شما اون دنیا طرف رو محشور میکنم، میگه خب تو خون شریک بودی. میگه کجا؟ من آدم نکشتم، خدا اشتباه شده، فرشته ها قرقاتی کردن. میگه نخه بیا اینجا تو بگم این ضرورت هاست. فرمانده های نظامی ما زمان جنگ، تو فیلم شهید احمد متوسلیان دیدید، عمل جراحیشون میخواستن بکنن، میگفت منو بیهوش نکنید، ممکن تو بیهوشی حرف بزنم. بیدار فکر کنید عمل جراحی انجام میدادن. برای چی؟ برای اینکه نمیخواد جهنمی بشه. امام خمینی یادتونه ازش مصاحبه داره میکنه، میشه میگه نمیدونم، اطلاعی ندارم. هرچی ازش میپرسن، دیدیم فیلمو، سوژه شبکه اجتماعی دیگه. نه آقا اصلا ما میخوایم بریم اینجا حکومت پدر شاه در بیرون، همه رو میندازیم بیرون، مرگ بر آمریکا، اینجوری هم میگن. بعد اونجا تو هم معلوم نمیذارن، تو خر که نیستن که. میگه ابله فرض کردی دشمنو. من اگر از سیره حفاظت اطلاعاتی رهبر انقلاب براتون بگم اصلا تعجب میکنید ایشون چقدر مراعات میکنه، چقدر هوشمندانه، واقعا نمیشه توضیح داد، عجیب. بعضا شما تصاویر از ایشون دارید میبینید، مثلا عکس مثلا با سردار سلیمانی، بیشتر عکسه که از با حاج قاسم و آقا دارید از کجاست؟ یا مراسم نشستن کنار هم که هیچی، مراسم نشسته کنار، یا کجاست؟ تو حیات دارن قدم میزنن. الان آقا ما شنودای لیزری داریم از راه 4 کیلومتر لیزر رو میتابونن روی شیشه رو کانال کولر به تفکیک صدا تا 40 تا صدا رو میگیرن، حموم زنونه هم باشه میوت میکنن صدا رو، ساکت میکنن، انگار اون تک نفر داره حرف میزنه چون فرکانس صداش فرق میکنه. انقدر عجیب شده الان دنیای اردنبیل باشه تو هم 100 نفر حرف بزن 50 نفر حرف بزنن. روسا لب یه دره ای یه جای درست کردن اتاق جلسات لب دره، بعد که شما باید چندین ایستو بازرسی رد میکردی بهش برسی. امریکایی‌ها اومده بودن این طرفه دره، لیزر گذاشته بودن میتابوندن به دیوار اونجا، ارتعاشات صدا رو میگرفتن، شنود داشتن. چقدر روسا گشتن ببینن جاسوس کیه داره خبر میبره. یا تو زبان این مجسمه عقابه کربن گذاشته بودن صوت و رله میکرد ارسال میکرد، که این اصلا دیگه تو نمایندهش تو سازمان ملل در آورد نشون داد، گفت اینا انقدر نامردن، فیلماش هست عکساش هست، گفت اینا اینجوری تو توی سفارت اینو اون هدیه داده بودن بهشون. اینا گفت این مجسمه چیزی نیستش که نمی‌دونن چه فناوری داره. خیلی من ممکن مثلا میگم واقعا نمیشه توضیح داد بعضی چیزا رو، ما برخی از این عزیزان برای من گفتن تعجب میکنادم برای چی شما فکر بیا مثلا کشوری باشی جلوی اسرائیل بیستی جلوی صهیونیستا دیگه پدران این کارن، بعد موفقم بشی بعد بزنی پدر اسرائیل رو در بیاری. همین عملیات طوفان الاقصا فقط 2 نفر خبر داشتن، سربازایی که تو شرکت کردن خبر نداشتن. رزمنده‌ها رو هر روز می‌بردن برای تمرین، نمی‌دونستن اون روز واقعیه تمرین نیست اصلیه. 40 نفر رو قرنطینه کردن بدون اینکه کس دیگه بدونه. 40 نفر رو قرنطینه کردن و اینا حمله کردن. قرار برن 4-5 نفر مثلا گروگان بگیرن، بعدن دیدن بابا این اسرائیل خوابن، حالا تا اینجا اومدیم چرا 4-5 نفر 400-500 نفر می‌گیریم. خوب عنایت دارید؟ خب سرتون درد بودم، عذرخواهی میکنم، تعجیل در فرج قدس و عالم میکنم حضرت صاحب الزمان صلوات علیه.